الله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الريش وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين، ونحن بذلك من المؤمنين والعاملين. خداوند سخنانی را بر زبانم جاری سازد که رضای او در این سخن باشد. اجماعا صلوات. دلهای شنوندگان مستعد پذیرش سخن حق را بنماید. صلوات دوم را جدیتر. آیه ای که تلاوت کردم خدمت برادران محترم، ترجمهش و معنایش این است که خداوند می فرماید ما آن چرا که روی زمین به وجود آوردیم زینت رای زمین، انا جعلنا ما على الارض زینتن لها. ما قرار دادیم آنچه که روی زمین است زینتی برای زمین. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا اینکه مردم را که روی زمین زندگی می کنند آنها را مبتلا سازیم، آنها را مورد امتحان و اختبار قرار بدهیم. چرا؟ چه چرا خداوند انسانها را روی زمین مورد اختبار و امتحان و آزمایش می‌خواهد قرار بدهد؟ تا ببینیم ایهم احسن عملا. ما می‌خواهیم ببینیم کدام یک از انسانهای مورد امتحان قرار گرفته عمل بهتر رو انجام میده. زینت روی زمین اغراءاتی است که انسان رو جذب میکنه، پول و رئاست و مقام و وجاهت اجتماعی و لذت‌هایی که ممکن است بعضی انسان‌ها در این راه‌ها ببینند، اینها همه زینتی است که انسان را مورد امتحان و آزمایش قرار می‌ده. انسانی که سرفراز و پیروز و موفق از این ابتلاعات و امتحانات بیرون بیاید، اون انسانی است که احسن عملا را پیدا کند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر کلمه احسن عملا فرموده است یعنی اکثره ورعا، عملی احسن است که در او ورع باشه. ورع یعنی چی؟ یعنی پرهیزکاری از گناه. انسان که خدا را در نظر میگیرد همیشه سعی میکند که هر عملی که ممکن است در آن گناه باشه، معصیت باشه، پرهیز کنه. این حالت پرهیزکاری اسمش تقوا و ورع است. و کسی که تقوا و ورعش بیشتر باشد بهتر میتواند عمل احسن را انجام بده. برای یک ابزاری و یک وسیله‌ای در دست داره که اسمش تقوا و ورع است. این وسیله همچون یک نور میمانه که انسان با این نور میتواند تشخیص بده کدام عمل خوب است، کدام عمل بد است. شما در تاریکی اگر چراغی در دست نداشته باشید ممکن است در گودالی بیفتید، ممکن است سگی خوابیده باشه و تو او را نبینی، پات بذاری روی دم سگ، دهانش باز کنه و پات رو بگزه. چرا؟ چون که تاریک نمیبینید. اما وقتی که روشنایی باشه میدونید پات رو کجا بذارید، چشمت رو باز میکنید، میفهمید چیکار باید بکنید. این نور اگر شما داشته باشید و راه برید در تاریکی مشکلی پیدا نخواهید کرد. زندگی بشر پر از تاریکی و ظلماته. اون چه که تو را روشن میکنه و چراغ راهت باشه همین تقوا و نور الهی است. امام صادق علیه السلام میفرماید اتق الله يعلمك الله. تقوا را داشته باش، خداوند معلم تو خواهد شد. خوشا به حال اون کسی که خدا معلمش باشه. خداوند به او علم بده که این علم نور دل او و نور راه او باشد. اتق الله يعلمك الله، معلمت خدا خواهد شد. و در سختی هایی که در زندگی برای انسان ها پیش می آید فقط با وسیله پاک دامنی و تقوا و از خدا ترسیدن تو میتوانی از اون مشکلات خودت رو رها کنی و نجات بدی. میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که خدا را تقوا کند و خدا را شاهد و ناظر بر خودش ببیند، این انسان متقی که متصل به الله شده، خداوند یجعل له مخرجا، از سختی ها مخرجگاه برای او درست میکنه. شما اگر در یک خونه قرار گرفتی یک مرتبه آتش سوزی بشه، دنبال یک راهی میگردی که خودت از آتش نجات بدی. اگر یک پنجره، یک پله، یک در رو پیدا کنی، خودت رو پرت میکنی قبل از که آتش به جونت برسه. دنیا با گناه و معصیت یک آتش است که به جان انسانها افتاده. تنها مخرجگاه، تنها راه نجات در همین است که انسان تقوا داشته باشد. اون وقت در مشکلات زندگی و گناه‌هایی که ممکن است انسان را بسوزانه، خداوند راه فرار را نشون میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا، بالاتر از این، و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که این آیه 3 بار بعد از هر نماز بخوانه، به فقر و تنگ دستی مبتلا نمیشه. این هم یک فایده ای من بین دو قوس گفته باشم. این آیه در سوره الطلاق آیه شماره 2 و شماره 3 است. سعی کنید بعد از هر نماز این آیه رو 3 بار بخونید، مشکلات مالی و فقر برای شما نخواهد آمد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب الى آخر این آیه. امیدوارم دوستان منتظر به این مسئله بشن. برویم روی اصل مطلب. دوستان و برادران، در زندگی اغراءات زیاده، اینا همش زینتی است که ممکن است ما را بفریبد، ما را از راه تقوا و ورع دور کند. اینجاست که همیشه باید سعی کنیم روح تقوا را، خط ورع را و نور دیدن خدا را از دل در خودمون به وجود بیاریم. این راه های زیادی داره: قرآن خوندن، دعا خوندن، گریه های نیمه های شب، استغفار در اوقات سحر، نماز شب، نماز در اول وقت خوندن، و زندگی را بر اساس حلال خدا قرار دادن و دوری از حرام جستن و الی آخره. اینها وسیله های تقوا به دست آوردن است. امیدوارم ما در این سختی های زندگی، تاریکی های زندگی، راه های متشعب که شبهات از هر راه بر ما میبارد، ظاهر حق است اما باطن که نگاه میکنی باطل است، بهش میگن شبهه. راه ها در زندگی متعدد شده و بر سر هر راه انسان‌هایی قرار گرفته‌اند که دیگران را دعوت می‌کنند، اما باید ببینیم چقدر این دعوت‌ها اتصالش به خدا محفوظ است. نه هر دعوتی، نه هر راهی به خدا منتهی میشه یا رضایت خدا در آن قرار دارد. این مسائل باید خیلی دقت کنیم برادران. جامعه امروز ما به خاطر مسئله انتخابات بلدیه ملتهبه. ملتهب یعنی در آتش بگومگوها داره میچمه، یکی میگه این طرف، یکی میگه اون، حالت التهابه. این یک امتحان برای مردم منطقه ما. عده‌ای هم با قصد خدمت به مردم خودشون رو کاندیدا کردن و ترشیح کردن. اینها تا اینجا مسائل خیلی خوب داره پیش میره. بعد مسئله انتخاب اکفا و اصلح در میان این 6 نفر کاندیدا شده محرق مطرح شد. این 6 نفر همشون که اگر بیان به میدون همشون هم به زمین میخورن. بنابراین باید 2 نفر در میان این 6 نفر انتخاب بشن که از همه اصلح ترن. اما پیدن اصلح در میان این 6 نفر مشکل شد. ما از روز اول گفتیم ولی کسی متاسفانه به گفته ما عمل نکرد. گفتیم حکم و حکمیت باید خود مردم باشند و ما احترام به رأی مردم داشته باشیم. یعنی کاری کنیم که در یک حسینیه همه جمع بشوند و این 6 نفر هم پشت میز بنشینند و هر کدامشان به مقدار ربع ساعت سخن بگن از برنامه خود، از فکر خود، از تجربه‌ای که در زندگی دارن برای مردم تعریف کنند و مردم با اختیار خودشون انتخاب بکنند این 6 نفر کدامشون از دیگری بهتر است. این بهش میگن مناظره، بهش میگن ندوه، گفتگو کردن با هم. این خیلی راه عملی، اما متاسفانه وقت گذشت و گذشت تا اینکه وقت تنگ شد. مردم هم در بگومگوها داشتن بالاخره گیج می‌شدند و ناراحت بودند. علما دست به کار شدند و خواستند این قضیه رو به یک جاش برسونند. خب مجلس علما مجلسی است که ما قبل از 8 ماه پیشنهاد کردیم. خوب دقت کنید، 8 ماه قبل، یعنی 1 ماه پس از که بنده رسیدم بحرین، ما گفتم که در محرق ما احتیاج به یک مجلس علمایی داریم که همه مشکلاتمون رو قبل از که بزرگ بشه حل کنه. اما متاسفانه باز هم کسی این حرف رو نخرید. الان که قضیه انتخابات متاسفانه به حالت التهاب در اومده، آقایون به فکر یک جلسه فوری شدن بدون مقدمات قبلی. ما هم در این جلسه شرکت کردیم، اما جلسه با کمال تأسف حد نصابش کامل نبود، یعنی همه علما حاضر نبودن. در نتیجه با همون موجودین نظرخواهی شد، اما مسائلی پیش آمد که بالاخره قضیه همونطور شد که نباید بشه. ما در این مسئله باید چه کار بکنیم؟ اولا جامعه ما یک جامعه است، مجتمع ما یک مجتمعی است که اختلاف در آن یک حقیقت تلخ است و بزرگان و ریش‌سفیدان و مؤمنین این مجتمع بارها بنده گفتم که یک هیئتی تشکیل بدن، اگر علما این مجلس را ندارند خود ریش‌سفیدان منطقه یک مجلسی درست بکنن و مسائل را حل کنن. یعنی اختلافاتی که بین این ماتم و اون ماتم، این آقا و اون آقاست و این گروه و اون گروه، بیان نصیحت کنن طرفین را. اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصيام. آقا به نمازش اهمیت میده، نماز جماعت حاضر میشه و روزش هم میگیره، اما به مسئله اصلاح ذات البین اهمیت نمیده، در حالی که اصلاح ذات البین اساس نماز و روزه است. چرا جامعه ما به فکر اساس و ریشه مسائل نیست؟ فریاد ما از روز اول این بود که ای برادران، ای علما، ای مؤمنین، ای ریش سفیدان محترم محرم، مجلسی تشکیل بدهید و اصلاحگر باشید میانه دارها. اما متاسفانه فریادها به جایی نرسید و امروز که اولین امتحان ما در قضیه انتخابات بلدیه پیش آمد، افتادیم توی گوش آقایون جمع شدن که قضیه رو حل کنن، اما قضیه بزرگتر شد. چرا؟ چون که از قبل اون مجلسی که پیشنهاد شده بود متاسفانه قبول نکردن. برادران و عزیزان، اسلام به ما درس داده، اسلام به ما آموخته است در مدرسه اهل بیت سلام الله علیهم که ما افتخار تشیع آنها را داریم، احادیث و روایاتی است که مشکلات ما را حل میکنه. چرا ما به این احادیث و این روایات عمل نکنیم؟ عالمی که روی منبر می نشیند و برای شیعه اهل بیت سخن میگوید، باید سعی کند سخنان اهل بیت را به مردم برساند و اونها را به اخلاق اهل بیت آشنا سازد تا روح اخلاقی شیعه در مجتمع بحرین نمایان شود برای دیگران، که اگر در ما دیدند که شیعیان واقعا اخلاق دارند و با هم برادر هستند، در این دعوت برای مذهب است. علما باید احادیث بگن روی منبر، موعظه کنن، نصیحت کنن و هر مسئله ای که باعث اختلاف میشه و به قول علمای بزرگ بوی اختلاف از آن می آید، این مسئله را نباید روی منبر مطرح کنند تا سبب اختلاف نشه. ما به مقدار کافی اختلاف داریم، باز هم حرفی بزنیم که اختلافات بیشتر بشه، این کار خلاف حکمته، خلاف عقله. نه هر حرفی که به ذهن انسان آمد روی منبر باید بگوید، نه هر حرفی که انسان زیر منبر هم خود مردم، نه هر حرفی که به ذهنشون باید بر زبان جاری کنند. ما در احادیث قلت الکلام را و سمت را دو علامت عقل و تفکر می دانیم. اذا زاد العقل قلت الکلام، و سمت عباده، اونجایی که انسان تفکر کنه در حال سمت. ما متاسفانه زبانی داریم و بران و همه جا هم هر حرفی که بخواهیم بزنی نتیجهش همین بریدگی ها میشه، این اختلافات میشه. اون وقت باید بنشینیم و در این اختلافات بسوزیم. اهل بیت علیهم السلام شجره طیبه که اگر ما در زیر این شجره می نشینیم، زیر سایه درخت پربار اهل بیت می نشینیم، از این میوه ها، از این سخنان شیرین و درربار اهل بیت باید استفاده کنیم. مجالس امام حسین و منابر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای این هدف باید باشد، نه برای اینکه این جماعت به اون جماعت بپره، این به اون نیش بزنه و همینطور جنگ و جدال رو جماعت این ماتم به اون ماتم. این بسیار خطرناک، این از مسیر اهل بیت دور رفتنه. این دلهای یک خانواده که همه ما یک خانواده هستیم در این محله، دلها را از هم می پاشه و این خدمتیست نه برای اهل بیت سلام الله علیه. شجره طیبه ائمه علیهم السلام به ما میوه های شیرین میدهند، نه میوه های تلخ. پس زندگی ما اگر تلخ شده است، علتش رو باید پیدا کنیم. میوه های شیرین درخت اهل بیت را چنگ نه، علتش این است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: یا علی هل ادلک علی مکارم الاخلاق؟ تو را یاد بدهم مکارم اخلاق چیست؟ فرمود: ان مکارم الاخلاق ثلاث، سه چیز است که از بالاترین رتبه های اخلاق است. یک، سلم القطعک، کسی که با تو قطع رابطه میکنه تو با او رابطه رو برقرار کن تا خجالت بکشه. اما متاسفانه جامعه ما اگر با هم یه مقدار بگو مگوشون بشه، دیگه این ماتم اون نمیره، این با اون حرف نمیزنه، این خیلی جاهلیته. روح باید بزرگ بشه. جلسه علما به من زنگ زد، یکی از دوستان و علمایی که زنگ زده بود به دیگران که میخواییم جلسه بکنیم به خاطر قضیه انتخابات، به من زنگ زد که در ماتم سید محمود میخواییم جمع بشیم، شما میایید؟ گفتم بله، چرا نیام؟ گفت آخه گفتیم شاید ناراحت باشی، تو دلت چیزی باشه از اون قضیه و تو ماتم نیایی. گفتم که هنوز بنده رو نشناختم. ما در مدرسه سلم القطعک زندگی کردیم. اگر کسی با ما قطع رابطه کنه، ما عمل به مثل نمی کنیم. در هر ماتمی که ماتم حسین باشه شرکت می کنیم و با همه برادرانی که اشتباه در حقمون بکنن با اونها سلام و احوال پرسی گرمی داریم. ما با کسی کینه نداریم. اصلا کینه برای یک انسان مؤمن که اگر ما از اونها هستیم معنی نداریم. سلمن قطعک، این از اخلاقیست که ما باید یاد بگیریم. وقت من حرمک، اخلاق بزرگ دوم این است که بده به اون که به تو نداد. یک روز شما محتاج شدی، رفتی خانه کسی رو زدی، گفتی به من یک قرضی بده، داشت و نداد. زمان گذشت، تو امروز داری و اون نداره. آمد سر وقت تو معامله بزنس نکن، نگو که اون روز که من محتاج بودم ندادی، امروز هم نمیدم. تو بزرگ باش، تو اخلاق انسانهای صالح را نشون بده. وقت من حرمک بده با اون کسی که تو را محروم کرد از دادن. و اخلاق سوم، وقف عن من ظلمک. مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و خیلی به خدا نزدیک شدیم. سلمن قطعک، وقت من حرمک، و اعفو عن من ظلمک. این مدرسه اهل بیت. ابا عبدالله حسین علیه السلام به خاطر چی به شهادت؟ مگر نه به خاطر اخلاق؟ به خاطر زنده کردن اخلاق اسلامی در میان مسلمان هایی که اخلاق را فراموش کرده بودند. فرمود من به سیره جدم رسول الله میخواهم قدم بگذارم. سیره جدش رسول الله عنوانش این بود: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بنابراین حضرت میخواست سیره اخلاقی جدش رسول الله را زنده کند که در این اخلاق همه چیز خوابیده: حقوق بشر، حقوق انسان و احترام به رأی دیگر و دور رفتن از اخلاق زشت جاهلیت و دیکتاتوریت و کوبیدن رقیب، اینها همش شامل می شود. حسین ابن علی علیه السلام به خاطر این مسائل به شهادت رسیدن رو اون مصیبت های بزرگ کمر شکن و دل خراش را تحمل کردن، سر مبارکش را از تنش جدا کردن، بدنش را زیر سم اسبان بگرد کوب کردن، استخوناش را له کردن و این بدن مبارک را به خاک که گذاشتند همچون یک بذره صالحی که در شکم خاک میگذارید و درختی پر میوه به انسان ها میده، بدن به حسین ابن علی علیه السلام یک بذره پاکی بود که او را در خاک که گذاشتند برای عالم و برای جهان و برای تاریخ پس از خود تا به امروز و تا به روز قیامت، این درخت حسین به انسانها الهام حق و حقیقت میده، الهام سعادت و حقوق انسان میده. این درخت ابا عبدالله حسین درختیست که همیشه میوه شیرین برای بشریت دارد و در مجالس ابا عبدالله حسین خودمون رو آشنا کنیم با این درخت که بذرهش خون او بود، بذرهش بدن بی سر پاک او بود، بذرهش شهیدان عزیزی که دور او همچون لاله‌هایی به خاک سپردن بوده. این بستان کربلاست که گل سرسبد شهدای کربلا حسین فرزند زهراست. از این بستان باید بیاموزیم که چگونه زندگی خود را شیرین کنیم و احسن و عملا را یاد بگیریم. ماه سفر داره تموم میشه، اما در ارزش‌هایی که ائمه اطهار به ما یاد داده‌اند یک ارزشی به نام وفا، وفا، وفای به عهد، وفای به ولایت اهل بیت عصمت علیهم السلام، وفای به اون کسانی که محبتشون را برای ما وثیقه وارد شدن به بهشت است. وفای به اینها یک ارزشی است که نباید فراموش بشه. این که ما پس از 40 روز از شهادت خونین حسین ابن علی علیه السلام باز هم بر می گردیم و 40 را ماتم می گیریم، معنای 40 وفاداری به شهید کربلا است، وفاداری به ارزش هایی است به خاطر او به شهادت رسید. 40 یعنی ما باز هم برگشته ایم و حسین ابن علی علیه السلام را دوباره یاد می کنیم. جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از یاران با وفا و از اصحاب خلص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود تا زمان امام حسین علیه السلام در قید حیات بودند و عمرشون بسیار و به نابینایی رسیده بودند. جابر بن عبدالله انصاری وقتی که مصیبت دلخراش شهادت حسین بن علی علیه السلام به گوشش میرسد، به عطیه که یکی از شاگردان اوست که بعضی از خطبا اشتباهی میگن از خدام و غلامان او بوده، نه، عطیه عالم بزرگی بوده، کتابهای زیادی داره، مفسر قرآنه و عطیه بیشتر از اون رهبر یک قیام انقلابی است در مکه علیه عبدالله ابن زبیر. با 800 جنگجو این عطیه علیه حکومت ظالم عبدالله ابن زبیر قیام کرد و این حکومت جور را شکست داد. عطیه مرد بزرگی است، بعضی ها فکر نکنند که یک غلام سیاهی بوده و خدمت جابر انصاری میکرده، از شاگردان و تلامید این مرد بزرگ بوده. خلاصه این استاد و این شاگرد میآیند به طرف کربلا برای زیارت حسین ابن علی علیه السلام و اعلان بیعت و وفاداری با فرزند رسول الله. عطیه روایت میکنه، قصه رو اینطوری نقل میکنه که وقتی که با جابر بن عبدالله انصاری داشتیم میامدیم به کربلا که نزدیک شدیم، جابر فرمود عطیه من اول ببر که حسن زیارت حبیبم حسین بکنم. وارد شط فراتش کردم، رفت غسل کرد، لباس بسیار تمیز و پاکی پوشید این پیرمرد مقدس. میگه وقت به سوی قبر ابا عبدالله حسین دست او رو که گرفته بودم داشتیم که می اومدیم، زبان جابر با ذکر خدا مشغول بود. وقتی که او رو رسوندم به خاک قبر ابا عبدالله حسین، او رو نشوندم کنار قبر، گفت عطیه جان دستم را روی خاک خونین حسینم بگذار وقتی که دست عطر جابر رو گذاشتم ناگهان دیدم جابر غش کرد، افتاد در کناری، دیگر نفسی نیست. گریه های بسیاری کردم، آب پاشیدم به روی جابر، گفتم جابر به هوش بیا چی شده؟ وقتی که به هوش آمد صدا زد یا حسین، بار دوم صدا زد یا حسین، برای بار سوم این پیر مرد صدا زد یا حسین، اما جوابی که نشنید خودش به خودش گفت حبیب الله یجیب. حبیبه دوستیست که به دوستش جواب نمیده. چرا حسین جان چرا جواب نمیدهی؟ جابر میگوید و انا لکه بالجواب، چگونه جواب جابر بدهی؟ و قد شحفت اوداج که علا اثیابه، در حالی که رگهای ترابهای گردنت را بریدن، سر در بدن نداری حسین جان، چگونه به حبیبت جابر جواب سلام بدهی؟ در حالی که در میان بدن پاکت و سر شریفت جدایی انداختن حسین جان، فاشهد انک ابن خاتم النبیین و ابن سید الوصیین و ابن حنیف التقا و سلیل الهدى و خامسی اصحاب الکسا. من شهادت میدهم ای حسین، تو فرزند خاتم انبیایی، تو فرزند سید اوصیایی، تو با تقوا در قرینی، تو سلیل هدایتگرانی، تو پنجمین اهل کسائی، و ابن سید النقبا و ابن فاطمت سیدت النساء، و ما لک لا تکون کذالک، چگونه تو این گونه نباشی؟ و قد غدت که کف سید المرسلین و ربیت فی حجر المتقین و رضعت من ثدی الایمان و فطنت بالاسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين طيبة لفراقك حسين جان. خوش به حالت که به شهادت رسیدی و در بهشت با جدت و پدرت و مادرت و برادرت حسن مظلوم قرار داری، اما بد به حال مؤمنین در فراق تو، مؤمنینی که دلهای آنها شکی در حیات تو ندارن حسین جان. ولا شکت فی حیاتک فعليك سلام الله و رضوانه، و اشهد انک مضیت علی ما مضا علیه اخوک یحیی ابن زکریا، پیامبری که سرش را از تنش جدا کردن، سرش را به تابوت زمانش هدیه بردن. ای حسین جان تو هم مثل یحیی ابن زکریا سر مبارکت را از تنت جدا کردند و به یزید ابن معاویه هدیه بردند. سپس نگاهی کرد جابر ابن عبدالله انصاری به این طرف و اون طرف، این سو و اون سو نگاه می کرد، فریاد زد السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء قبر الحسین، سلام بر اون ارواحی که در کنار قبر حسین جمع شده اند، سلام بر ما شیعیان که اون روزی که این روح از بدن من به پرواز درآید، این روح در کنار ارواح شهدای کربلا در کربلای حسین قرار بگیرد. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، فرصت ها رو غنیمت بشمارید. همیشه در این مجالس ملائکه ها حاضر می شوند، به همه ملائکه ها عزادار ابا عبدالله حسین هست و در کنار جدش رسول الله و پدرش امیر مؤمنان و مادرش حضرت زهرا در مجالس سوگواری و عزاداری مظلوم کربلا شرکت می کنند. سعی کنید این معنا را همیشه در ذهنتون باشه، وقتی که در مجالس امام حسین عشق می ریزید دستتون به دعا که برمی دارید از ته دل برای اصلاح خود و برای صلاح ذات بین مجتمعمون دعا کنید و واقعا از خداوند بخواهید آتش اختلاف در میان مؤمنین خاموش شود. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پنج بار با هم آیه من یجیب بخوانیم برای شفای مرزا، به خصوص اون کسانی که به من التماس دعا گفتند و اکنون مد نظر هستند، برای رفع گرفتاری های مالی و غیر مالی مؤمنین، برای برگشتن عزیزانمان از دیار غربت، برای خوشحالی دل پدران و مادرانی که عزیزانی در خارج از کشور دارن، برای همه پنج بار به نیت پنج تن آل عبا این آیه شریف را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا كاشف السوء عن المؤمنين، اكشف عنا السوء يا خير الغافرين.
خدایا اسلام و مسلمان ها پیروز بگردان، کفر و منافقان را نابود بگردان، نقشه های دشمنان دین و مذهب ما نقش براب بفرما. علمای بزرگ مراجعی که خدمت می کنن، خدایا به اونها طول عمر و سلامتی و توفیق عطا فرما. خدایا ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی، گناهان ما را بریز، آبروی ما را مریز. خدایا توسلات این مجالس رو قبول بفرما، در ذخیره آخرت ما چند برابر اجرش را ثبت بفرما. خداوندا ارواح اموات حاضرین را با شهدای کربلا محشور بگردان. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.